وجوبه؟
وجوبه که در رابطه با منظور از مکه حرمه یا نه، چهار وجه مطرح کرده جواب داشته.
خب
وجوب رو آیه اشتراکی داره کوهانی مطرح کرده.
نه شاید ما یه وجهی از وجوب گفتیم، شاید قائلش کیه، ولی وجوب که قابل طرحه شک نیست.
یه وجهش رو آیه
باید درست. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی پاسخ به این سوال بود که آیا در کتاب کامل الزیارات قرینه یا قرائنی خارج از کلامی که ابن قولوی در مقدمه مطرح کرده اند وجود دارد که تأیید کند نظریه اول از سه نظریه ای رو که مطرح کردیم، یا رد کند نظریه اول از سه نظریه را. عرض کردیم سید محقق خویی که از جمله کسانی است که ابتداءً قائل به نظریه اول بود، در این اخاخر از این نظریه برگشتن. فرمایش ایشون رو در جلسه قبل مطرح کردیم که تقریبا به چهار دلیل و به تعبیر چهار قرینه مطرح فرمودن که میتواند اینها قرائنی باشد برای این که نظریه اول مطابق تحقیق نیست و نمیتواند مراد ابن قولوی از اون مقدمه توثیق کل من وقع فی اسانید کامل زیارات باشد. فرمایششون در جلسه گذشته مطرح شد، لکن از این فرمایش به چند وجه پاسخ داده شده است. وجه اول این است که گفته شده است عبارت ابن قولوی عبا دارد از این که آن را حمل کنیم بر این که مراد ایشون از این عبارت توثیق خصوص مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هست، به دلیل این که اساساً هدف ابن قولوی از توثیق رجال موجود در این کتاب آن است که اعتبار روایات این کتاب را تثبیت بکند. و شکی نیست در این که اعتبار روایات یک کتاب به مجرد وثاقت مجموعه مشایخ او که در سند این روایات واقع شده است، یعنی همون راوی اولی که ایشون روایت را از او نقل می کند ثابت نمی شود، بلکه کلمه ولا اخرجت فیه حدیثا رویا عن الشذاذ من الرجال صراحت در این دارد که مراد ایشون توثیق خصوص مشایخش نیست، و الا این تعبیر را مطرح می کرد که ولا اخرجت فیه حدیثا رواه الشذاذ، ولا اخرجت فیه حدیثا رواه الشذاذ. لذا است که ما باید فرمایش ابن قولبه را با همون ظاهری که دارد مبنی بر این که مجموعه روایات این روایاتی که من ذکر کرده ام راویان ثقه هستند، این ظاهر را حفظ کنیم و از این ظهور دست بر ندارم. ببینید این اشکال قبلا البته در ذیل مطالب مطرح شد، اما الان دوباره فرد مطرح میکند، میفرماید یعنی ممکنه مطرح بشه به بیان آقای خویی، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه شما آمدید در فرمود فاهم مرمایشاتون فرمود فلا مناس من العدول اما بنینا علیه سابقا والالتزام به اختصاص توثیق به مشایخی بلا واسطه، اینو گفتید دیگه. خب این حمله باید توجیه داشته باشه، همطوری که نمیشه حالا راجع به اون اموری که گفتید مراسیل هست و اهمال هست و اینا ما حرف داریم، اما در کل صرف نظر از اون حرفا این توجیهی که شما درست کردید یه توجیه قابل قبول نیست. این در حقیقت ممکنه مستشکل بگه ولو ما از نظریه اول دست برداریم، این نظریه شما رو هم نمیتونیم بپذیریم که بگیم کلام ابن قولبه مشعر به این است که مخواد بگه من مشایخ خودم را که در این کتاب از اونها روایت کرده همچین توثیقشون میکنم، یعنی راوی اولی که ابن قولبه داره چی ازشون روایت میکنه. چرا؟ به خاطر این که اصلا هدف ابن قولبه از ذکر این مقدمه چیه؟ این کتاب که کتاب رجالی که نیست که بخواد در صدد این باشد که توثیق یا عدم توثیق مثلا افراد را به دیگران معرفی کنه، که نه، یک کتاب حدیثی است. وقتی شخصی مثل ابن قولبه میاد همچین مقدمه ای را مطرح میکنه در صدد اینه که اعتبار روایاتش رو به دیگران تثبیت کنه، بگر روایاتی رو که من در این کتاب آوردم یه روایات قوی و قابل اعتماد است. سوال
قابل اعتماد هم از افرادشون نقل میکنه.
خب حالا عرض میکنم، سوال آیا به مجرد این که راوی اول ثقه باشد، مشایخ ابن قولبه ثقه باشند و گوینده یه کتاب بگه من اساتیدم که در اینجا روایت از اونا میکنم اینها ثقه هستن، به مجرد این دیگه اعتبار روایت تثبیت میشه؟ اعتبار روایت تثبیتش به این است که تمام رجالی که در اون سند واقع شدن اینا ثقه باشن، لذا اعلان به توثیق مشایخش مثبت اعتبار روایت نمیتونه باشه. لذا این حملی که شما یه محقق خوی صورت دادی در ماننفی، این هم حمل قابل قبولی نیست.
به ادله لغوی نمیشینه تذیروفت که بگیم چون خوبات هیچ فرده میاد که یکی چیز هست سفر روایت هم
نواد نمیگم میپذیرم، ببین در دیباجه که روایت نمیگم میپذیرم.
خب نه میدونم که به صورت کلی اینو داره میگه، یعنی کلیتا من اینا رو فرض کردم
خب.
افرادش رو با ویژگیش در رجال بحث میشه اونو من بررسی کردم.
خب این رو نگفته آخه، اگه این تو چیزی میگو به این صورت
به دلیل لبی.
چه دلیل لبی؟
نگفته
دلیل لبیشو بگه چیه؟
دلیل لبیش به اینه معمولا خب هیچ عالمی مثل ایشون وقتی اینو میگه طبیعتا اقتضا بر این میره که فرض کرده باشه به اینه گفته باشه، وگرنه دلیل نداره این شخصی مثل ایشون بیاد یه حرفی را بزنه بدون پشتوانه.
نه دیگه اگر ما بگیم منظور ابن قولوی این است که من مشایخم در این کتاب را و این روایت ها توثیق میکنم، منظور اینه، میخواد مشایخش را تأیید بکنه. خب اگه این طور باشه اون وقت دیگه توثیق سایرین رو دلالت نداره دیگه. مستشکل میاد اینو میگه، میگه که هدف اصلا ابن قولوی از این مقدمه چیه؟ سوال یه قرضی داره دیگه، قرضش اینه که مقدم مثلا افراد ثقه از غیر ثقه به دیگران معرفی کنه. این کتاب رو جالی نیست که. قرض ابن قولوی از بیان این مطلب این است که میخواهد بگه روایاتی رو که من در اینجا ذکر میکنم روایات معتبره ایست از نظر سندی. خب به مجرد این که توثیق مشایخشو اعلام بکنه آیا دیگه روایت میشه روایت معتبره؟ مشایخش معتبر ولی افرادی باشن در اون روایت که ضعیف باشن این روایت رو معتبر نمیکنه. لذا اشکال میکنه به کلام آقای خویی. میگه آقای خویی چون هدف ابن قولوی اعتبار بخشی به روایات این کتاب است،
این هدف از کجا مستشفی دست آورد؟
معلومه چرا، چون در کتاب حدیثی که اصلا بحث رجالی مطرح نیست، بررسی حالات رجال اصلا مطرح نیست، آقای ابن قولوی روایت یک کتاب حدیثی و روایی خودش را میاد همچین حرفی رو میزنه، این میخواد بگه در واقع روایات من روایت با پشوانه ایه که در اینجا دارم نقل میکنم، به خصوص اون روایت. حالا جواب داره، ما اینو جواب میدیم، از این اشکال جواب میدیم، اما اشکال خاص جواب خاص خودش خواهیم داد. حالا فعلا اشکال رو حفظ کنید. این یک بچه که یعنی کسی بیاد بگه آی خوی رضوان الله تعالی علی رد نظر از اون فرمایشاتی که مطرح کردی مبنی بر این که در این کتاب مراسل وجود داره، در این کتاب افراد مهمل وجود داره، حتی در این کتاب راویان ضعیف در اون بود دیگه در بیان آقای، اصلا قطع نظر از این ها ما اصل حمله شما را قبول نمی کنیم. اگر هم از نظریه اول دست برداریم حداقل این نظریه شما را چی؟ نمی پذاریم. این یک اشکال. دوم به فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علی این است که اساساً این که این کتاب دارای روایاتی است که بعضی از اونها مرسله و بعضی مرفوعه و بعضی مقطوع می باشد، هیچ منافاتی ندارد با این که ابن قولوی متعهد باشد به این که روایتی را در این کتاب نقل نکند مگر این که این روایت روایت معتبره باشد. چون این امکان وجود دارد و بلکه میتوان به عنوان یک احتمال قوی مطرح کرد که ابن قولوی شخصی را که روایت را به صورت مرسله از اون نقل می کرده است کاملا می شناخته و شناختش نسبت و او باعث این شده است که اسم دیگه ازش نبره. و یا اگر به صورت مرفوعه داره نقل می کنه ممکن است به خاطر این که اشخاصی که این روایت رو نقل کرده اند از نظر ابن قولوی هیچ ضعفی نداشته اند جهت اختصار به صورت مرفوع روایت رو نقل کرده باشند. و در مجموع مرسل نقل کردن، مرفوع و یا مقطوع نقل کردن هیچ منافاتی ندارد با اینکه در این کتاب ابن قولوی جز روایات معتبر السند را نقل نکند. و اون وقت می توانیم بگوییم سایر روایاتی را که با سند نقل کرده هم روایات معتبری است که رجال آن در نزد ابن قولوی بی اشکال هم. مرسله بودن، مقطوع بودن، مرفوع بودن با تعهد ابن قولوی به این که من روایتی رو در این کتاب نقل نمی کنم مگر از ثقات، منافاتی با این نداره. لذا این که شما محقق خویی اولین قرینه در رد نظریه اول رو این مطرح کردید که گفتید که در اینجا اینطور گفتن که ففل کتاب الشیء الكثير من الروایات المرسله والمرفوعه والمقطوعه التي تنتهي الى غير المعصوم، این اصلا منافات نداره با تعهد ایشون به این که روایاتی رو که در این کتاب نقل میکنه حتما روایات معتبره باشه. دلیل این که ارسال داده اینه که فرد مرسل الهی رو چی کاملا میشناخته. میتواند دلیل مرفوع بودن این باشه که اشخاصی که روایت از اونها نقل میشده کاملا میشناخته و به اعتبار تلخیص سند روایت با صورت مرفوع بودن چیکارشون میکنه یا مقطوع بودن نقلشون میکنه. لذا این وجه اولی را که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در جهت نفی یعنی تأیید رد نظریه اول، یعنی به قول و به تعبیر دیگر قرینه اولی را که ابن قولوی برای نفی قول اول مطرح کردن قرینه قابل قبولی نمیتونه باشه. اینم از این تا برسیم انشاءالله به سه تا وجه دیگه رو هم بگیم که در راستای نقد کلام محقق خویی است. بعد بپردازیم به این که ببینیم آیا این اشکالهای پنجگانه به کلام آقای خویی که باعث شده بود ایشون از نظر گذشتهش عدول کنه این اشکالها اشکالهای درستی است یا درست نیست. والحمدلله رب العالمین.